در محضر طبیب.
هر کس در خیشش پولیس بشنود تا رانی از وی آمده و اکنون در چارچوب است تا کوزه و تشت مبیش و گوزه فلفل و زنجبیل و نرگس و انبر و کافور.
سلام دوستان، روزتون بخیر. من دکتر حمید شمسی باغبانان، متخصص طب ایرانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز هستم. امروز با شما در مورد خواص گیاه گشنیز صحبت میکنم. خب مزاج این گیاه در کل میتونیم بگیم سرد هستش، بنابراین توصیه میکنیم افرادی که مزاج سرد دارند، افرادی که پا به سن گذاشتن و به خصوص در فصل زمستان، از مصرف این گیاه خودداری کنند و یا مقدار اونو کم کنند. از طرفی افرادی که گرم مزاج هستند، به خصوص جوانان گرم مزاج و به خصوص در فصل تابستان، توصیه میکنیم که از این گیاه استفاده بکنند. یکی از مشکلاتی که اغلب جوانان دارند این هستش که دچار بی اشتهایی و یا کم اشتهایی هستند. مصرف این گیاه میتونه سبب بشه که اشتهای اونها برگرده و تمایلشون به غذا افزایش پیدا بکنه. خاصیت دیگر این گیاه این هستش که سبب میشه که افرادی که دچار بیخوابی هستند، خواب اونها در حقیقت تنظیم بشه و خواب بهتری داشته باشند. اگر فردی دچار مشکل بیخوابی هستش، با مصرف این گیاه میتونه در حقیقت این مشکلش رو تا حدی برطرف بکنه. و اثر دیگر این گیاه این هستش که افرادی که دچار کلسترول بالای خون هستند، این گیاه به خاطر اثری که روی کلسترول داره و سبب دفع اون میشه، میتونه کلسترول خون اینها رو کاهش بده. دیده شده که مصرف گیاه گشنیز همچنین میتونه تا حدودی به کاهش قند خون هم کمک بکنه. امیدوارم همیشه با مراعات دستورات درست بهداشتی سالم و تندرست باشید. تا گفتمان دیگر، خدا نگهدار.
خیلی ممنون که داری ما رو میشنوین. ساعت 8:32 دقیقه است. اینجا برنامه طب ایرانیه و ما در خدمت خانم دکتر پارسا، متخصص طب ایرانی هستیم. درباره خیلی چیزا صحبت کردیم. یه مثلا اینجا پرسن آیا مزاج معتدل هم به اندازه مزاجهای دیگه بایدها و نبایدهای تغذیه‌ای خاصی داره؟ اصلا مزاج معتدل داریم یا نداریم؟ خانم دکتر آخر شمارهشون 1660. آره خانم دکتر داریم.
در مورد مزاج معتدل هم داریم، ولی خب تعدادشون خیلی اندکه نسبت به حالا بقیه مزاج ها و اینکه اونا هم بخور و نخور دارن دیگه. یعنی اگه کسی مزاجش معتدل، خب اگه گرمیجات زیادی بخوره یا سردیجات زیادی بخوره از اون حالت اعتدالش خارج میشه.
درسته.
پس مزاج معتدل هم باید اعتدال رو حفظ بکنه. در واقع
بریم ادامه بحثمون. اون چی که الان باید در واقع بگیم، و چون انقدر بحث تغذیه در طب ایرانی خیلی بحث جدیه، اصلا یه بخشش دارویی و درمانیه، یه بخشش هم که در واقع اصول هستش، ما داریم راجع به اصول صحبت میکنیم. بفرمایید خانم.
در مورد حجم غذا میخواستم خدمتتون بگم. حجم غذا و میزان غذا در طب خب جدید کاملا اندازه‌گیری شده. ما وزن فرد رو، قد فرد رو در نظر میگیریم، میزان فعالیت بدنیش رو در نظر میگیریم، یک کالری براش حساب میکنیم، میگیم به این اندازه شما باید غذا بخوری. تو طب جدید اختیار حجم غذا و میزان غذا خوردن رو در واقع گذاشتن در اختیار اشتهای فرد، در صورتی که فردی آدم سالمی باشه، یعنی پرخوری نداشته باشه، کمخوری هم نداشته باشه، اشتهای زیاد نباشه، اشتهاش هم کم نباشه. یه آدم نرمال گفته شده در حدی که شما اشتها داری میتونی غذا بخوری.
بله.
ولی قبل از اینکه سیر بشین باید دست از غذا خوردن کشیده بشه. توی طب سنتی توصیه شده که 1/3 از حجم معده شما که هنوز خالی هست دست از غذا خوردن بکشید. علتش هم اینه که توی هضم، توی فعل و انفعالات هضم یه مقدار مواد غذایی پف میکنن، ما میگیم دچار تخلخل میشن در واقع، و اگه فرد تا اون بالای معده و کامل خورده باشه و معده رو کامل پل کرده باشه، این اتفاق که میفته باعث میشه که فشار به دریچه های فوقانی معده و تحتانی معده وارد بشه و آسیب بزنه دیگه، مثلا فرد دچار ریفلاکس بشه. پس قبل از اینکه سیر بشیم باید دست از غذا خوردن بکشیم. حالا خیلی از افراد میپرسن که خب ما از کجا بفهمیم 1/3 معدمون الان خالیه یا پره؟ الان این روزها ما به مردم میگیم شما دارید واقعا تا ته، یعنی تا انتهای معدتون، یعنی معدتون کامل دارید پر میکنید. پس وعده غذای امروزیتون رو شما 1/3 رو حذف بکنید. خیلی وقتا ما میخوایم به مریضامون رژیم کاهش وزن هم حتی بدیم و خب مریضمون تحمل رژیم نداره، فقط همین توصیه رو بهش میکنیم، میگیم روزانه از غذاتون کم بکنید آروم آروم که 1/3 از غذای امروز شما حذف شده باشه و 2/3 باقی مونده باشه. خیلی از مریضای ما وقتی همون 2/3 رو استفاده میکنن بعد از یه مدتی کاهش وزن هم خواهند داشت، یعنی در واقع همون 2/3 مورد نیاز بدنشون بوده.
اتفاقا اینجا یه سوالی اومده، آخر تلفنشون 16 هستش، گفتن که من فشار خون داشتم رفتم پزشک طب ایرانی، یکی توصیه‌ای که بهم کرده این بوده که در هم خوری نکنم. این در هم خوری یعنی چی خانم دکتر؟ یعنی اینم با هم حجم غذا یکیه یا اینکه نه در واقع دو تا غذای متفاوت خوردنه؟
نه، حجم غذایی رو که من خدمتتون عرض کردم منظور همون یه غذاست. در هم خوری یعنی اینکه حالا ما سفره‌های رنگینی بچینیم، حالا توی مهمونی‌ها و عروسی‌ها خیلی این باب بود، حالا الان نمیدونم چطوری هستش چون دوره کرونا یه مقدار اینا کم رنگ تر شده بود. مثلا طرف پلو مرغ سر میز و سفرش هست، خورشتم هست، ژله هم هست، کیک بستنی هم یه وقتایی هست، ماستم هست، ترشیم هست، و اینو یعنی از هر کدوم از این خوراکی ها در واقع برمیدارن توی بشقاب میریزن و اینا رو با هم میخورن، این میشه در هم خوری.
یا مثلا لوبیا پلو رو با سالاد شیرازی بخورید. شما مثلا برای سالاد شیرازی خیلی شأن پایینی قائل هستین طب ایرانی ها. یعنی من یه دوره‌ای که حالا در محضر بعضی اساتید بودم گفتن یعنی چی مثلا سالاد شیرازی خودش باید جدا خورده بشه، اصلا نباید با غذا خورده بشه، درسته؟
سالاد کلن سالاد همراه غذا بهتر خورده نشه، برای اینکه سالاد خب مثلا اگه یک سالاد کاهو باشه، کاهو مزاجش سرده، سالاد شیرازی هم یه ترکیبی از سردها هستش دیگه، گوجه فرنگی و حالا پیازش یه ذره گرم هست، سرکه، آبقوره هم باز داره، اونم سرده، و کلا خوردن سردیجات همراه غذا باعث میشه که مقدار اون حرارت معده ما فروکش بکنه و هضم خوبی نداشته باشیم. حالا دیگه نهایتا ما سالاد کاهو رو میگیم اگه دلتون خواست به عنوان میان وعده بخورید، دوست. ولی سالاد شیرازی رو به قول شما خیلی دوستش نداریم در واقع توی طب سنتی.
ببخشید من پراکنده میپرسم، باز یکی از دوستان پیامک داده گفته من تریگلیسیریدم 300 بود، رفتم آزمایش دادم، بعد با دکتر طب رایش که مشورت کردم، یکی از دوستان من که طب ایرانی بودش به هم گفتش که شما اگه جویدنتو بهتر بکنی 100 تا مثلا تریگلیسیرید کم میشه. آره خانم دکتر اینطوریه؟
جویدن هم یکی از مواردی هستش که توی طب سنتی خیلی بهش تاکید شده، تو طب جدید هم تاکید شده، چیزی نیستش که حالا صحبت ما باشه. همین آرام خوردن غذا و جویدن خوب غذا باعث میشه که اولا موادی به معده تحویل داده باشه بشه که یه مقداری از هضم روش اتفاق افتاده باشه. از طرف دیگه حالا جویدن خوب و طولانی کردن غذا حالا در یه حد معتدلی باعث میشه که ما پیغام سیری از طرف مغز به همون بیاد و به همون برسه. در واقع وقتی که ما غذامون رو تونتون میخوریم، این پیغام برای این که برسه تقریبا 15 دقیقه تا 20 دقیقه طول میکشه. وقتی ما غذامون رو تونتون میخوریم این پیغام هنوز نرسیده به ما یه حجم زیادی از غذا رو خوردیم. ولی وقتی که غذا رو آرام بخوریم، خوب بجویم، دیگه وقتی که در واقع مقدار مورد نیاز غذامون رو خوردیم دیگه در واقع اشتهامون برطرف میشه و میتونیم دیگه یه مقداری از غذامون رو حذف کنیم و استفاده نکنیم. نکته دیگه ای که در مورد خوب جویدن غذا مطرح میشه این که ما نیاز نداریم دیگه یا آب بخوریم یا ماست بخوریم که به زور این غذا رو بفرستیم پایین. خود این در واقع یه عاملی هستش که کمک میکنه که هضم ما خوب بشه. حالا شما اسم بیماری های مختلف رو که بیارید، حالا سوالات هم دوستان پرسیده باشن، تمام بیماری ها در وهله اول باید بهشون بگیم که سبک تغذیهشون و بهداشت تغذیهشون رو اگه رعایت بکنن مسلما قدم های بزرگی برداشتن برای بهبود بیماریشون.
بسیار خب، خیلی ممنونم خانم دکتر. میخوایم یه بخشی رو با همدیگه گوش بدیم، چون خیلی هم زمان نداریم تا پایان برنامه و سوالای مردم خیلی زیاده. با همدیگه این بخش رو گوش میدیم، برمیگردیم در خدمت خانم دکتر پارسا هستم.
ای پسر زکریا، میگویم در طبابت سرآمد طبیبان بغراد هستیم. من قصد دارم بیمارستانی بزرگ که تا به حال نظیر آن در تمام بلاد عرب و عجم دیده نشده بنا کنم، حتی با عظمت تر از بیمارستان جندی شاپور، تا از تمام گوشه و کنار عالم پزشکان و محققان را به اینجا دعوت کنم، از روم، مصر، هند، خراسان.
طب سنتی، از دیروز تا امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر آرمان زرگران، داروساز در متخصص داروسازی سنتی، استادیار گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم و با برنامه دیگر از سری برنامه های طب سنتی از دیروز تا امروز در خدمت شما خواهیم بود برای بررسی تاریخ طب سنتی در ایران. همونطور که پیشتر ذکر کردیم، سابقه این علم، این دانش در ایران سابقه پزشکی به دورانهای پیش از تاریخ برمیگرده. برخی نمونه‌هاش رو در مثلا شهر سوخته با هم بررسی کردیم. کم کم با گذر تاریخ از مرحله پیش از تاریخ و مرحله تاریخی که نقطه مرز اون یافته شدن نخستین خطوط و کتابت هست، که همونطور که میدونیم پیدایش این خط رو به دو قوم نسبت میدهند، این دو تا قدیمی ترین خط هایی که در دنیا یافت شده، یکی این کتیبه کوچکی که در گیرفت هست و دیگری کتیبه کوچکی است، این کتیبه ها و خط هایی که در اکد در عراق امروزی پیدا شده. با گذر از دوران پیش از تاریخ و دوران تاریخی، ما با اولین متن‌های پزشکی در ایران مواجه می‌شویم که در خلال متون مذهبی ایران باستان به بخش‌های زیادی از این قسمت‌ها برمی‌خوریم. برای مثال می‌دونیم در متون باستانیمون که انواع اقسام پزشکی‌ها وجود داشته. پزشکی کردن، سه دسته پزشکان در کتاب اوستا ذکر شده که یکی از اون دسته پزشکان پزشکانی هستن که با گیاه درمان میکردن، اونها مثلا اوروا رو بهش از دسته دیگری از پزشکان پزشکانی بودن که با کارد و جراحی درمان میکردن، بهشون مثلا کرت رو بهش از و دسته آخر که مهمترین دسته قلم داد میشدن، دسته از پزشکان بودن که با کلام مقدس درمان میکردن و به اونها منتر بهش از میگفتن. با بررسی متون دیگر و انواع روش های پزشکی دیگر هم بر میخواییم در دوران باستانمون و در میابیم که اونها با داغ درمانی و انواع اقسام روش های دیگر از گیاهان دارویی تا جراحی تا پزشکی کردن با قانون یا همون پزشکی با قانون طبیعت یا همون پزشکی عمومی امروز ما و انواع اقسام دیگر پزشکی ها مواجه میشیم که نشان دهنده گستردگی این دانش است. انواع اقسام دسته های پزشکان رو در متون مختلف باستانی و مذهبی مشاهده میکنیم که نشان دهنده گستردگی این دسته از پزشکان، مانند چشم پزشکان، مانند دام پزشکان و و دسته های مختلف هستند. ما با شکل گیری تمدن های مختلف در اقصی نقاط ایران یواش یواش مواجه میشویم با رشد پیدا کردن پزشکی در این سرزمین. برخی شاخصه های پزشکی ما در دوران باستان برای ما از اهمیت بالایی برخوردارن. برای مثال ما نخستین پزشک رو در متون باستانیمون فردی میبینیم به اسم تریته که یک پزشک در واقع حاضر و کامل هست که کارد جراحی رو از اهورامزدا یا خدای در واقع زرتشتی دریافت میکنه و نشان دهنده جایگاه بالای اون در نگاه دینی ایران پیش از اسلام هست. ایران باستان هست و این رو به نوعی سمبول و نماد پزشکی در ایران میتونیم بدونیم. در تمدن‌های دیگه هم با اشخاص مشابه این مواجه میشویم. در یونان داریم همچین مدلی رو، همین عصای در واقع که ماری به دوران پیچیده شده، نماد به جای مانده از دوران باستانی یونانی ها هست که اسکلپیوس خدای پزشکی در یونان اون رو استفاده میکرد و الان سمبول پزشکی در غرب به حساب میاد و اون مار و عصا هم سمبولیست که از اون به جای مانده، یا در مصر همچنین و در تمدن‌های دیگر. پس ما با یک در واقع مدل پزشکی رو به رشد در متونمون مواجه میشویم و میبینیم که ما هم از سمبول‌های پزشکی بهره میبردیم در دوران باستان که تا به امروز برای ما باقی مانده، یا برای مثال جاماس و حکیم که جزء اکسیرسازان کامل توصیف شده در متون حتی دوره اسلامی و بعدتر به عنوان نوعی سمبول و نماد داروسازی در اون دوران میشه اون رو نام برد. پس با شکل‌گیری کتابت ما شواهد و یافته‌های بسیار زیاد باستانی و بعضاً اساطیری از پزشکیمون رو یواش یواش در متون مشاهده می‌کنیم. سپاس از توجه شما و انشالله در قسمت‌های بعدی در خدمتتون خواهیم.
ای مردم کوی و بازار، به دستور شاه بر تخت نشسته سامانی در پی شیخ و رئیس حجت الحق بوعلی سینا هستیم. هر کس نشانی از او بیاورد 70 دینار پاداش خواهد بداد.
میخواستم ببینم منی که فرتینم بالاست، مثلا یه موقع 300 یه موقع 400، از سالی که یائس شدم یه همچین مشکلی برای من پیش اومده، آیا نمیتونم اصلا گوشت قرمز رو بخورم؟ در تخم مرغ آبپزو من بیشتر میخورم تا عسلی. چقدر بخورم؟ خانومی هستم 68 ساله. ممنون میشم. وقت فشارم هم همیشه پایینه، ایشون اگه لطف کنن من چی بخورم که فشارم بره بالا؟ الان امروز صبح فشارم رو گرفتم 8/5 بوده. ممنونم اگه راهنمایی کنن ایشون. تشکر.
از خانم دکتر سوال کنید چه غذایی بخوریم مزاجمون کار کنه؟ بعدم گلاب بریتون ماست یوسد میاره. ممنون، تشکر.
میخواستم خدمتتون بپرسم ببینم من که دیابت دارم تغذیه‌ام باید چیا باشه؟ چیا بخورم و چیا نخورم یا کمتر بخورم؟ ممنونم. دیابت کنترل شده نوع 2 دارم.
خیلی ممنون که داریم ما رو میشنوین. 22-65-28-76 شماره تلفن ما هست و تلفن هم خیلی زیاده. دوستان من سعی کردن که بخشش انتخاب کنن. خانم دکتر پارسا، راجع به فرتین بالا پرسیدن و اینکه آیا گوشت قرمز میتونن بخورن یا نمیتونن بخورن، و اینکه تخم مرغ هم گفتن من آبپز میخورم. خانم 68 ساله، راجع به این یه مقدار توضیح به ما بدید که کدوم یکی از اینا آهن رو بالا میبره یا تاثیرگذاری داره؟ فشارشون هم میگن همیشه پایین هست.
اولا در مورد ایشون ما باید علتیابی بکنیم که چرا واقعا فرتینشون بالا هستش. خب اگه علتی نداشته باشه و در واقع مشکل دیگه ای نداشته باشن، گوشت قرمز، تخم مرغ، انگور، آب انگور، اینا همه باعث بالا رفتن در واقع فریتینشون میشه. پس تا جایی که میتونن باید گوشت قرمزشون رو تبدیل کنن به گوشت سفید. حالا ما نمیگیم که کامل منع مصرف داشته باشن، ولی خب هر از گاهی استفاده بکنن، ولی بیشتر گوشت سفید استفاده بکنن. و اینکه دیگه بقیه شرایطشون با توجه به مزاجشون در واقع باید بررسی بشه، اینکه واقعا چرا فشارشون پایینه، اینها باید مزاجشون رو ما تشخیص بدیم تا بتونیم علتیابی بکنیم.
فریتین رو من بگم، ذخیره آهن رو در واقع بهش میگم فریتین. درست میگم خانم دکتر؟ گفتن که چه غذایی بخوریم برای این یبوست، و آیا ماست یابسه به قول حالات به ایرانی ها؟
در مورد کنترل یبوست، اولین چیزی که من میتونم توصیه بکنم اینه که حتما روزانه پیاده روی داشته باشن. پیاده روی خیلی در بهبود وضعیت یبوست خوب هستش و اوضاع رو بهتر میکنه. بیشتر غذاهاشون رو ببرن به سمت غذاهایی که حالت سوپی داره و از غذاهای سرخ کردن یا خشک پرهیز بکنن. غذاهای آبکی اگه استفاده بکنن شرایطشون بهتر میشه، میتونن توی حالا آش یا سوپشون از اسفناج استفاده بکنن، از چغندر استفاده بکنن، آلو بخارا بریزن توی غذاهاشون، یه مقدار جو برنج استفاده بکنند، یا اینکه توی این سوپاشون از روغن زیتون استفاده بکنند. این تقریبا میتونیم بگیم یه خوراکی و غذای ملین هستش که میتونیم به این افراد توصیه بکنیم. مصرف آلو، انجیر رو میتونن شب بخیسونن توی گلاب و صبح به صورت ناشتا استفاده بکنند. نهایتا دیگه از خاک شیر و بقیه دانه هایی که لعاب ایجاد میکنن مثل بهدانه، اینها هم میتونن استفاده کنن برای بهبود وضعیت یبوست.
میگن انجیر لک میاره، درسته خانم دکتر؟ ممکنه لک بیاره؟
انجیر یه مقدار صحبتش تخصصی میشه. باعث ریختن مواد زائد به سمت پوست میشه. ولی حالا باز
نه، همینجوری پرسیدم چون بعضی الان میگیم برای یبوست، بعد میرم همین خانم مثلا میرم مصرف میکنم، باید کاملا زیر نظر پزشک طب ایرانی این کار انجام بشه.
در مورد خاک شیر هم من یه توضیح بدم. حالا خاک شیر رو اگه توی آب جوش بریزن و ناشتا بخورن حالت ملینی داره، ولی اگه خاک شیر رو توی آب سرد بریزن و به صورت خنک بخورن دیگه اون اثر رو نداره.
نداره. راجع به دیابت نوع دو هم سوال کرده بودن که آیا اینا چه پرهیزاتی در واقع دارن و چه اصولی باید رعایت کنن. حالا یه کوچولو بگیم به ما، چون خود دیابت در واقع خیلی مفصل هستش.
اصلا دیابت توی طب سنتی به دیابت با مزاج گرم و دیابت با مزاج سرد تقسیم بندی میشه، یعنی اینا دستورات غذایشون کاملا متفاوت هستش. ولی مهمترین توصیه‌ای که من برای افراد دیابتی دارم کاهش وزنه. یعنی اینکه کاری بکنن که حالا با توجه به شرایطشون یه مقدار میزان مصرف غذایشون بیاد پایین، اگه اضافه وزن دارن ورزش داشته باشن که اینا کمک میکنه یه مقدار وضعیتشون کنترل بشه. ولی برای خوردنی ها و نخوردنی ها حتما باید نوع دیابتشون تشخیص داده بشه.
بسیار خب، من خانم دکتر رو معرفی کنم، هرچند که ما 5 دقیقه بیشتر زمان نداریم. خانم دکتر پارسا، متخصص به ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه. خانم دکتر در مورد اون فاصله های غذا هم به ما بگید، با ورزش چقدر باید فاصله داشته باشه، با استحمام همینطور؟
بله، استحمام و ورزش بلا فاصله بعد از غذا در طب سنتی خیلی نهی شده و توصیه شده که حتما 1-2 ساعت فاصله بذارید. اینو شما در نظر بگیرید با زنگ‌های ورزش توی مدرسه ها که خیلی وقتا به خاطر اینکه حالا ورزش رو یه مقدار درس سبکتری در نظر میگیرن، میذارن برای بعد از غذا خوردن بچه‌ها که یه مقداری خوابشون میگیره برن و ورزش و فعالیت بدنی داشته باشن. علتش هم این هستش که ما موقع غذا خوردن و وقتی که غذا وارد معده میشه، جریان خونمون میره به سمت سیستم گوارش که در واقع شروع بکنه به هضم و جذب غذا. وقتی که ما یه دفعه بعد از غذا خوردن ورزش داشته باشیم، جریان خون در واقع پس میزنه به سمت عضلات و این باعث میشه که ما هضم خوبی نداشته
چیزی
باشیم،
چیزی که شما بهش میگید انحراف طبیعت.
بله. و در کل البته یه ورزش سبک، یه پیاده روی سبک رو ما میتونیم توصیه کنیم بعد از غذا داشته باشن. شاید بتونیم بگیم سفره انداختن و جمع کردن خودش یه ورزش سبک هستش که حالا اگه همه اعضای خانواده کمک بکنن مناسب هستش. درست. میشه این کار کرد که در واقع مواد غذایی در جای خودشون قرار بگیرن و درست هضم بشن.
خانم دکتر ما چی بخوریم لاغر بشیم؟ این دیگه الان سوالیه که خانوما الان خیلی دوست دارن و شنونده. 3 دقیقه هم بیشتر فرصت نداریم، شما 2 دقیقهشو بگین، 1-2 تا سوال مردم هم بپرسید.
درسته. برای لاغر شدن بهتر بگیم که چی نخوریم که لاغر بشیم.
چی نخوریم؟
بله. توصیه اکید من برای لاغر شدن اینه که غذامون رو سر تایمش و به موقع استفاده بکنیم. حتما میان وعده ها رو بخوریم. صبحانه رو هضم نکنیم. صبحانه هضم وقتی که میشه سوخت و ساز بدن میاد پایین و همین باعث میشه که ما در واقع توی بدنمون در اصطلاح چیزی نسوزونیم و خود این باعث چاق شدن میشه. و اینکه حالا در مورد غذاهایی هم که عرض کردم خدمتتون، میتونیم هر روز یه لقمه از غذامون رو کم بکنیم تا جایی که یک سوم از غذای روزانه ما حذف شده باشه و اون دو سوم رو در واقع ادامه بدیم. در کنارش فعالیت بدنی هم داشته باشیم، ان شاءالله وزن کم خواهد شد.
و سوال کردن که سلام دکتر، برای کاهش وزن به من سبوس برنج و سبوس گندم داده، علتش چیه این سبوسا؟
سبوس گندم و برنج فیبر هستن، هم اشتها رو کنترل میکنن، هم باعث اجابت مزاج بهتر میشن که خب برای لاغری جفتش مهم هست.
و بعد سویق اینجا چیه خانم دکتر؟ یه جایی میگی سویق گندم، سویق جو، اینا چی هستش؟
اینا دانه های جو گندم هستش که پودر میشه، یه جورایی تفت داده میشه و طی یه فرایندی در واقع آماده میشه به عنوان مثلا یه خوراکی که حالا توی ماست ریخته بشه، توی شیر ریخته بشه یا خالی خورده بشه. فرق میکنه با سبوس.
و نکته ای که راجع به لاغری حالا پرسیدم این هست، آیا در طب ایرانی هم همون شمارش کالری رو داریم یا اینکه اون حجم غذا رو خودشون باید رعایت بکنن مردم؟
قاعدتا توی طب ایرانی شمارش کالری رو نداریم، حجم غذا رو باید رعایت کنن با توجه به اشتهاشون، ولی خب ما الان یه جورای تلفیقی دیگه داریم توی طب ایرانی خیلی از ما کار میکنیم، یعنی هم کالری رو در نظر میگیریم هم مزاج فرد رو در نظر میگیریم و در کل یه برنامه ایدئال به فرد میکنیم.
و اینکه سوال کردن گفتم من جوش صورت داشتم، رفتم پزشک طب ایرانی، یک توصیه بهم کرد که یک شیر نخور، دو اینکه از سر غذا یعنی وقتی غذا تو خوردی 15 دقیقه بعد غذا بشین. آیا این درسته؟ یعنی برای اونایی که جوش صورت دارن، این که ما بعد غذا باید واقعا یه چند دقیقه بشینیم بعد بلند شیم کارامون انجام بدیم؟
نه، برای جوش صورت یکی از مهمترین چیزهایی که توصیه میشه همین کنترل هضم و بهبود شرایط هضم و برطرف شدن یبوست. که حالا این نشستن قاعدتا میخواستن همون توصیه‌ای که من الان خدمتتون گفتم که بعد از غذا خوردن فعالیت سنگین نداشته باشیم رو خدمتشون بگم. یه پیاده روی در حد یک دو تا قدم اشکالی نداره بردارن، ولی دیگه بیشتر از اون فعالیت بدنی نداشته باشند.
بسیار خوب. آقا ما 20 ثانیه داریم دیگه، نه؟ خیلی خوب. خیلی ممنون خانم دکتر که تشریف آوردین. سوالای مردم خیلی زیاده، سوالای خود منم خیلی زیاد بودش. کلی استفاده کردیم. خیلی ممنون از شما که شنونده برنامه امروز ما بودید. به اتفاق سرکار خانم دکتر الهام پارسا متخصص به ایرانی و سایر همکارانم از حضورتون مرخص میشیم. برنامه‌های رادیو سلامت همچنان ادامه خواهد داشت. روز و روزگارتان خوش.
هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدد است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس. گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رو با تر بودو
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و حالا مجموعه متنوع و بی‌نظیر در سرای بزرگ لوازم خانگی، خریدی بدون دغدغه همراه با ضمانت کیفیت و قیمت، پرداخت اقساطی بدون ضامن و همچنین ارسال رایگان به سرتاسر ایران.
قم سرای ایرانی،
اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
لقمن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، بسیار ممنون و سپاسگزارم که همچنان انتخاب شما عزیزان رادیو سلامته و همراه بخش صبحگاهی برنامه ها هست. این انشاءالله برنامه‌ای که تا به اینجا تقدیم شما عزیزان شده مورد توجه و رضایت خاطر شما دوستان عزیز قرار گرفته باشه. خسته نباشید، میگم به